ولنا وله ما في السماوات وما الذي يشفعون لديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات بسم الله الرحمن الرحيم فرمود صراط عقل بسم الله باشد که انسان را همین یک راه باشد دیگر راهی که پیش آید به ناگاه نباشد غیر راه نفس گمراه اگر اندر دلت ریب و شکی نیست صراط مستقیم بیش از یکی نیست که از شد صراط عرب به نزدیکترین راه میگه صراط و نزدیکترین راه همیشه اون راه مستقیمه که نزدیکترین راه بین مبدأ و مقصده لذا عرض شد که برای صراط در عرب جمع نداریم شاید در فارسی جمع ببنده کسی صراط ها که این هم غلطه چون صراط بیش از یکی نیست و نزدیکترین راه انسان به خدا همون راهیه که عقل برای ما عنوان میکنه که انبیا هم اومدن برای اینکه عقول ما رو تربیت کنن چون عقل خودش تشخیص میده راه رو از بیراه که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان عقل اون چیزیه که حق تعالی به واسطه او پرستیده میشه و بهش به واسطه او اکتساب میشه که سوال شد از امامان معصوم که آقا اونی که در معاویه بود چی بود؟ معاویه خب خیلی کارهایی میکرد خیلی سیاستهایی به خرج میداد نقشههایی میکشید یا امرآس معاویه که اینا هر دو در سیاست خیلی نابغه بودن که امام معصوم فرمود این شیطنت بود در اونها نه عقل عقل اونیه که انسان به واسطه او معاد رو میبینه مقصد رو میبینه اگر فقط دنیا رو ببینه او عقل نیست عقل میگه بعد از دنیا هم تو نشعاتی در پیش داری که بحث سعادت بحثی حالا مطرحه که آقا سعادت در چیه شاید کسی بگه آقا سعادت انسان در اینه که خونه خوب داشته باشه ماشین خوب داشته باشه زندگی مرفهی داشته باشه این سعادت انسان در اینه و کسی هم منکر این نیست که انسان سعادتمندی که زندگی خوبی داشته باشه اما ما اگر سعادت رو در آخرت بررسی میکنیم به خاطر اینه که اگر انسان فقط زندگی طبیعی داشت میگفتیم بله سعادت انسان در اینه که زندگی مرفهی داشته باشه اما در دائره انسان شناسی ما معرفت نفسی که ما بررسی کردیم دیدیم که انسان اطوار و نشعات مختلفی در پیش داره پس سعادت انسان رو فقط در دنیا نمیتونیم بررسی کنیم باید در نشاعات دیگه هم در نظر بگیریم. حالا اگر سعادت انسان، سعادت انسانی در نشاعات دیگه با رفاه انسان در این نشأه متضاد نباشه، رفاه در این نشأه هم قسمتی از سعادت به حساب میاد. اما اگر در تضاد باشن، دیگه رفاه این نشأه به خاطر محدود بودنش سعادت محسوب نمیشه. و ثانیا رفاه در این نشأه چون با نشأات دیگه قابل قیاس نیست، نمیتونیم رفاه در اینجا رو سعادت انسانی بنامیم. که عقل به ما میگه تو بعد از این نشأه عوالمی در پیش داری، زندگی داری و باید اونها رو برای خودت بسازی، که میفرماد ابد در پیش داری ای برادر، ادب را کن شعار خود سراسر. تو ابدی هستی، موجودی هستی که دیگه فنا در تو نیست، نابودی برای تو دیگه نیست، مرگ به معنی نابودی نیست. بلکه ما در مباحث معرفت نفس استدلالاً به این مطلب رسیدیم که مرگ فقط انتقال از نشئه به نشئه دیگر، انتقال از عالمی به عالم دیگه، نه به معنی نابودی. تنتقلون من دار الی دار، از یه خانه‌ای به خانه دیگه میرید. این نیست که شما نابود بشید، اونجا هم که میرید بدنی دارید مطابق اون عالم، که با اون بدن در اونجا به زندگی خودتون ادامه میدید. که ابد دیگه زمانمند نیست، تا کی، تا چه وقت، تا کجا نداره. هستید که هستید که هستید. و این ابد رو باید در این نشأه دنیا ساخت. اون زندگی ابدی رو انسان در این نشأه دنیا باید برای خودش بسازه. چگونه؟ به وسیله علم و عمل، که با علم و عمل انسان میتونه طیران کنه، میتونه پرواز کنه، میتونه اوج بگیره و سعادت خودش رو تضمین کنه. میفرماد ابد در پیش داری، که آقا جان میفرمود از حالات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که وقتی حرف ابد پیش می آمد حضرت علامه خیلی گریه می کردن که ابد، نه یک روز، نه دو روز، نه یک سال، نه یک قرن، ابد دیگه انسان هست که هست که هست. که خب اینجا حالا یه سری مباحث فلسفی پیش میاد، که ما میدونیم موجوداتی که ازلی هستن ابدی هم هستن، موجودات ازلی ابدی هستن. اما انسان که میگیم ابدیه، آیا ازلی هم هست؟ اینجا جواب منفیه که نه، انسان ازلی نیست اما ابدی هست. حالا در مورد خود ازل و ابد، که اصلا ازل و ابد چیه؟ ازل و ابد چیه؟ آیا زمان خیلی دوریه، چه در قبل و چه در بعد؟ اگر زمان باشه که دیگه ازل نمیشه، که مثلا بگیم 100 میلیون سال پیش، ازل 100 میلیون سال پیش بود، پس اونایی که در 100 میلیون سال پیش بودن ازلشون چی بود؟ مثلا یا ابد 100 میلیون سال آینده است، اونم بالاخره یه روزی پایان میپذیره. پس ازل و ابد مرتبه فوق زمانه، جایی که زمان نیست. و اون جایی که فوق زمان باشه ازل و ابد یکی هستن، ازل و ابد یکی هستن. اون تا از حیث مبدعیت اطلاق ازل میکنیم بهش، از حیث معاد و مرجعیت اطلاق ابد. خب هر موجودی که ازلی باشه، فوق مرتبه زمان باشه، زمان درش راه نداشته باشه، دیگه زمان راه نداره که بگیم از بین میره، چون حدوث نیست. اگه از بین میخواست بره میشود زمان مرد، یه زمانی بود بعد از بین رفت میشه زمان. پس هر موجودی که ازلیه حدوث در اونجا راه نداره و ابدی میشه. اما آیا هر موجودی که ابدی بود ازلی میشه؟ بگیم نه، ممکنه یه موجودی حادث بشه مثل نفس انسان که ابدی باشه اما ازلی نبوده باشه. چون اینجا خیلی حرف داریم، خیلی حرف هست. که آیا قبل از به وجود آمدن این بدن، قبل از به وجود آمدن بدن ما، آیا نفس ما موجود بوده یا نبوده؟ که اینجا خب نظریاتی مطرحه، حرفهایی هست که بعضی گفتن بله نفس ما قبل از بدن موجود بوده، بعد که این بدن حادث شد نفس تعلق گرفت به این مزاج. که اینجا به تبع این حرفهای دیگه هم پیش میاد که خب چون نفس موجود بود و در عالم انوار، در عالم مجردات بود، اونجا حجاب نیست، علوم رو دارا بود، همه علوم رو، منتها چون تعلق گرفت به این بدن و منقمر در ماده شد علم رو فراموش کرد. و اموری که پیش میاد برای انسان، استاد، تجربه، اینها تذکر، تذکار و یادآوری هست. سلام. یادآوری میکنن به انسان، نه اینکه به انسان علم بدن. این یه نظریه است. اما که این نظریه رو هم به جناب افلاطون و اونها نسبت میدن. اما حقیقت امر اینه که نفس ما قبل از بدن موجود نبوده، که اولا اگر موجود بوده باشه قضیه تناسخ پیش میاد، تعطیل پیش میاد، و ثانیا در عالم مجردات، مجردات محض، کثرت موجود نیست، اونجا کثرت فردی اونجا نیست. اینجا اگه من و شما نفوسمون از هم جداست، برای اینکه تعلق داریم به ماده، هر کدوم از بدنهای ما باعث شده که این نفوس متکثر بشن. یه بدن تعلق داره، یه نفس تعلق داره به این بدن، یه نفس به اون بدن، یه نفس به اون بدن. اما در عالم مجردات که بدن نیست، اونجا علت تکثر چی میتونه باشه؟ کی میتونه این نفوس رو تکثر بده؟ مخصوصا که در عالم عقلی اصلا کثرت تصور شدنی نیست، چون در عالم ماده است که افراد پیش میاد، فرد فرد پیش میاد. یعنی این زمان و مکانه که باعث کثرت میشه. در عالم مجردات محض کثرت وجود نداره. پس نفوس به نحو جزئیه نمیتونن قبل از ابدان موجود بوده باشن. و حتی ما در روایات و کلمات و حکما و عرفا هم داریم این مطلب رو که وقتی نفوس از بدن جدا میشن، چون بدن دیگه در کار نیست، این نفوس، نفوس همسن با هم متحد میشن، نفوس با هم متحد میشن، که روایت میفرماد شخصی که با امیر مؤمنان رفتیم به قبرستان، حضرت شروع کرد با مرده ها صحبت کردن، اونقدر صحبت کرد که من خسته شدم، عبام انداختم زمین، نشستم رو زمین. دوباره صحبت حضرت اونقدر طول کشید که من از نشستن خسته شدم، بلند شدم ایستادم، تا اینکه گفتم آقا چقدر با اینها صحبت میکنی؟ فرمود تو اگر چشمت باز بود میدیدی که اینها گروه گروه به دور هم نشستن و با عمامه هاشون کمرهای خودشونو به هم بستن، گروه گروه هم، یعنی هر گروهی که سنخیت دارن با هم جمع شدن دور هم، با عمامه ها کمرهاشونو به هم بستن، یعنی نفوس متحدن با هم. لذا اینه که میگیم خدای ما رو با اولیاء خودت محشور کن، یا در بعضی روایات میگه مثلا کسی امیر مؤمنان فاطمه زهرا حسنین رو دوست داشته باشه، با من محشور میشه. رسول الله میفرماد کان معی، با من هست، همراه منه، که این اشاره به اتحاد نفوس همسنخ داره. خب با این که ما نفوس ما حیاتی رو کسب کردن، ملکاتی رو کسب کردن، اخلاقی رو کسب کردن و این خودش علت تکثره، اما با این حال چون از نشأه ماده مفارقت میکنه نفس، نفوس با هم متحد میشن. حالا قبل از این که بدن بخواد به وجود بیاد، این نفوسی که هیچ رنگی نگرفتن نمیتونن متکثر باشن، مثل نور آفتاب. نور آفتاب وقتی از روزنه های مختلف تابش میکنه، میبینیم که چند تا نوره، هر کدوم از یه روزنه میاد تو، اما وقتی این روزنه ها از بین بره، میبینیم یک نور آفتاب بیشتر نیست. در مباحث معرفت نفس این مسئله رو بحث کردیم که نفوس ما شعاعاتی از نفس کل، عقول ما اشعاعاتی از اون عقل فعال، همگی انواری هن که از اونجا نشأت گرفتن و میگیرن دائم، چون قطع نمیشه که فیض. هر کدوم ما یک شعاعی از اون خورشید عقل کلی. خب حالا اینکه ما ابدی هستیم، ما فناپذیر نیستیم، همون جوری که در خواب میبینیم که داریم جایی میریم، چیزی میخوریم، بدنی داریم، در حالی که این بدن اینجا افتاده، تو خواب برای خودمون یه بدن میبینیم غیر از این بدن. همین جوری هم از مرگ، وقتی انسان میمیره این بدن میفته و انسان با یک بدن دیگه به زندگی خودش ادامه میده، با بدنی که مطابق اون عوالم باشه، که النوم اخول چی؟ موت. خواب برادر مرگ، خواب برادر مرگ. لذا امام جواد پرسیدن از ایشون که آقا مرگ چیه؟ فرمود همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، منتها این دفعه مدتش طولانی تره. مردن مثل خوابیدن، خود مردن ترس نداره، اونایی که از مردن میترسن چون نمیدونن مرگ چیه، اگه میدونستن میفهمیدن که مرگ مجازات نیست. مرگ تولده، وارد میشه به یه عالم دیگه. از این نشأه دنیا مفارقت میکنه. حالا پس چرا ما در بعضی از احکام شرعی اعدام داریم؟ طرف رو باید اعدام کنن، در حالی که ما میدونیم مرگ مجازات نیست. طرف از اینجا میری یه عالم دیگه، به زندگی خودش ادامه میده و تازه آسوده میشه از این دنیا، چون این دنیا تمامش با سختی همراهه. تحمل این بدن، گرسنش میشه باید غذابش بدی، خوابش میگیره، جابش بدی بخوابه، تشنش میشه آب بهش برسونی، خسته میشه استراحت کنه، بخوری زمین، این بدن درد میگیره. وقتی که مفارقت میکنه انسان از این نشأه، لذت میبره از زندگی اون طرف. پس چرا اعدام میکنیم؟ اعدام فقط به خاطر اینه که دست طرف رو از تصرفات ناهنجار کوتاه کنیم. یعنی قاتل رو میکشیم برای اینکه زندگی دیگران رو به مخاطره نندازه. جنایتکار رو میکشیم برای اینکه نتونه جنایت کنه، دستش کوتاه بشه. همین الا مجازات نیست مرگ. مرگ یک تولد دیگه است که بوعلی یک مثال خیلی زیبایی میزنه که میگه نفوس ما مثل پرنده هایی که در قفس دنیا محبوس شدن. از دنیا سجنول چی؟ از دنیا سجنول مؤمن، دنیا زندان مؤمنه. بعد میگه منتها ما اونقدر به این زندان خو گرفته ایم که اگر یکیمون از این زندان آزاد بشه بقیه گریه میکنن، در حالی که او از این زندان آزاد شده، رها شده از این زندان دنیا. به همین علتی که امیر مؤمنان میفرماد فزت و رب الکعبه، پروردگار کعبه رستگار شدم، دنیا دارم بالبلاء محفوفه، دنیا خانه‌ای که با بلا پیچیده شده، تمام لذاتش با درد همراهه. اصلا لذتی در دنیا لذت حقیقی نیست، فقط دفع المه، ناراحتی رو از خودت دور میکنی، غذا میخوری لذت میبری، گرسنه شده ای از گرسنگی آزار میبینی، غذا که میخوری گرسنگی برطرف میشه، لذت میبری. شما در اصل دردی رو از خودت دور کردی، بدنت میخاره، میخارونی لذت میبری. خارش یه درده، به جای بدنت میخاره نخارون، بیدید چقدر اذیت میشی. این درد وقتی برطرف میکنی لذت میبری. خوابیدن لذت داره، چون ناخوابی اذیت میکنه، درده، میخوابی اون درد برطرف. لذت نیست، دفع درده، دفع ناراحتیه. حتی امور جنسی، امور جنسی چون فشار میاره به طرف، قوه شهویه، وقتی دفع میکنه از خودش راحت میشه. اون انسانی که حریص هم از به مسائل جنسی، وقتی دفع کنه شهوت خودش رو، دیگه میبینیش تمایلی نداره. چرا؟ چون این درد ازش دفع شده. خب اما لذات آخرت از جنس لذت حقیقیه، از جنس لذات حقیقیه. خب میفرماد ابد در پیش داری ای برادر، ادب را کن شعار خود سراسر. چون ابدی هستی، ابد در پیش داری، ادب رو باید شعار خودت کنی، همواره با ادب باشی، چون میخوای ابد رو بسازی. حالا ادب چیه؟ چگونه رعایت ادب کنیم؟ رعایت ادب، شما وقتی میرید یک کشور دیگه، رسم و رسوم اون کشور رو اگه بلد نباشید نمیتونی ادب رو رعایت کنی. مثلا تو اعراب رسم مهمون که غذا میخوره، ببخشید اگر باد گلو نکنه صاحب سفره ناراحت میشه، میگه غذا بهش نچسبیده. برای اینکه مهمون بگه غذا به من چسبیده حتما باید بادگلو کنه، در حالی که ما اینو بد میدونیم. مثلا خب رعایت ادب اونجا اینه که شما اون کار رو انجام بدید. ادب میخوای رعایت کنی، باید آداب و سنن اونجا رو بدونی. حالا ادب انسانی رو میخوای رعایت کنی، باید علم داشته باشی، باید معرفت داشته باشی که ادب چیه. ادب در محضر حق تعالی، ادب قرآن، ادب با خلق، ادب با کتب آسمانی، با انبیا، با اولیا، با همسر، با خودت، ادب با خودت که نگاه داشته حد هر چیز. پس برای ادب باید علم کسب کنی، باید معرفت کسب کنی که بتونی ادب رو برای ابد خودت حفظ کنی. خب اینجا چون حالا بحث ابد پیش آمد، همون بحث حدوث که ما نفسمون حادثه، نفس ما ازلی نیست، نفس ما اینجا نوپدیده، اینجا به وجود آمد نفس ما. می فرماد در اول ار حدوث ما زمانیست، دیگر ما را بقای جاودانیست. حالا چند نظریه هست در مورد حدوث نفس، که یکی میگه نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، روحانیت الحدوث و روحانیت البقا. یکی میگه جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا. نظر دیگه میگه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. اول شد روحانیت الحدوث، روحانیت البقا، جسمانیت الحدوث، جسمانیت البقا، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. یعنی چی؟ اون که میگه روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی نفس ما هم ازلیه هم ابدی، حدوثش و بقاش روحانیه. اون که میگه جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، میگه نفس ما اینجا حادث شده، همینجا هم از بین میره، اینجا حادث شد با جسم، حادث شد با نابودی جسمم نابود میشه، مثل مادیون که قائل به معاد نیستن. اما نظریه صحیح میگه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی اینجا حادث شد اما بقاش روحانیه، ابدیه، روحانیت البقا، بقاش ابدیه. در اول حدوث ما زمانیست، حدوث یعنی حادث شدن، پدیدار شدن، به وجود آمدن. حدوث ما زمانیه، ما توی زمان خاصی به دنیا آمدیم، نفس ما یه زمان خاصی به وجود آمد، حالا در رحم مادر. قبل از اون وجود نداشت این نفس ما، نفس جزئی ما، اما درست تو زمان خاصی به وجود آمدید، دیگر ما را بقای جاودانیست، چون این نفس مجرد از ماده است که اثبات کردیم قبلا. چیه؟ از بین رفتنی نیست. لذا نباید موجودی که ابدیه، موجودی که جاویده، موجودی که همیشگیه، غیب اسیر این نشأه فانی کنیم. بزرگترین کاری که انسان داره خودسازیه، خودش رو بسازه برای ابد، خودش رو بسازه برای ابد، چیزی که همه مردم الان فراموش کردن، فقط به دنبال زندگی مادی هست. میبینن دارن دوستشون، پدرشون، مادرشون، همسایشون دارن میمیرن، ولی باورش نمیشه که خودش یه روز میمیره، یعنی نمیخواد باور کنه. وقتی نگاه کنیم عمر طبیعی انسان تازه قدیم، الان که کمتر شده، 60-70 سال، 60-70 سال اینجا میخواییم بمونیم، بعد از اینجا بریم. پس چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را؟ 60-70 ساله رو توی اتاق هم انسان میتونه زندگی کنه. نمیگیم توی اتاق زندگی کنیم، میگیم حرص نزنیم به دنیا، حرص به دنیا نزنیم. نمیگیم ماشین داشتن بده، اما تمام فکر و ذهن و کارمون دنبال این باشه ماشین به دست بیاریم، ماشین آخرین سیستم. دل باید فارغ باشه، بود استفاده میکنه انسان، نبود دل رو فارغ میکنه، چون اصلا کار ما برای چیز دیگه است. با اینجا نیومدیم که بخوریم و بخوابیم و خوب زندگی کنیم و مثل حیوان اسیر استبل و علف باشیم. دائما دنبال کار بدویم که زندگی بهتری داشته باشیم، وقت برای زندگی آخرت هیچ کاری نکنیم. دنیا طلبیدیم، به دنیا نرسیدیم، پس چون برسم به آخرت ناطلبیده؟ دنیایی که اینقدر میدویم دنبالش بهش نرسیدیم، آخرتی که دنبالش ندویدیم چی؟ لااقل مقداری از ساعات شبان روز رو اختصاص بدیم به امور آخرت، خلوت خودمون رو سه قسمت کنیم، خلوتمون رو ها. یک قسمت برای لذات حلال که انسان رو تقویت میکنه برای عبادت، این در حکمت آل داوود آمده، قسمتی از خلوت خودت رو اختصاص بده به لذات حلال که انرژی قوت میده برای تو برای عبادت. یه قسمت، این حدیث هم از امیر مؤمنانه که سه قسمت قرار بده خلوت خودت رو، یه قسمت برای لذات حلال، یه قسمت برای مناجات با حق تعالی، و یه قسمت برای رسیدگی به نفس، اصلاح نفس. گرت حفظ ادب باشد مع الله، شوی از سر سر خیش آگاه. خب چرا سر سر خیش؟ انسان مراتب مختلف داره، باطن انسان مراتب مختلف داره، همونجوری که باطن این عالم مراتب مختلف داره. لذا اسرار طبقه بندی شده است. هر مطلبی مال یک مرتبه است، هر کشفی مربوط به یک مرتبه است، و هر مرتبه لسانی داره مخصوص خودش. انسان وقتی اسرار رو میگیره که با لسان اون مرتبه محرم شده باشه، لسان اون مرتبه رو درک کنه. یه موجودات زمین و آسمان و هرچی از دران با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. هرچی زمین و آسمانه دیگه با شما نامحرمان ما خاموشیم، الا هم سمیعیم هم بصیریم، همین در و دیوار و موکت و قالی و فلز و اینا همگی ذاکرن به ذکر اقتالا، شاعرن، شعور دارن، اگرچه ما درک نمی کنیم. ولیکن لا تفقهونه تسبیح رو، شما نمی فهمید تسبیح اونها رو، چون محرم نشدید با اونها. میگه از جمادی سوی جان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. از جمادی سوی جان جان، سر سر، از جمادی سوی جان جان روید، باطن باطن. حالا به هر مرتبه از بطون که برسی، زبان اون مرتبه با تو تکلم میکنه. لذا مطلبی رو عرض کنیم خدمتتون، مکاشفات مرتبه داره. بعضی ها اصلا صاحب مکاشفن اما افقشون پایینه. لذا جناب قونوی که از بزرگان اهل کشف و شهوده، در وصیت نامش مریدان و شاگردانش نوشت بعد از ما حرف هیچ عارف مکاشفی رو نپذیرید. چرا؟ چون بالاترین افق رو ما برای شما عنوان کردیم، مگر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که اگر ایشون رو دیدید ایشون مطالبی دارن بالاتر از ما، بالاتر از اونی که ما گفتیم. و الا دیگران اهل کشف و شهود هم که بودن، افقشون به افق ما نمیرسه، حرفشون مادون حرف ما. و تو خود عرفان و تدریس حتی عرفان، فهم مطالب عرفانی هم بستگی داره به استادی که بیان میکنه که چه افقی رو درک کرده باشه، تا بتونه فهمش رو از آیات و روایات عنوان کنه، حقایق هستی رو تبیین کنه. گرت حفظ ادب باشد معالله، شوی از سر سر خیش آگاه. اگه میخوای از سر سر خودت آگاه بشی، باید ادب معالله رو رعایت کنی. حالا ادب معالله چیه؟ قرآن ادب آموز ما، قرآن ما رو ادب میکنه. بران میباش تا با او زنی دم، چون میگویی سخن از بیش و از کم. حواست باشه، هرچی میگی داری با خدا دم میزنی، با خدا حرف میزنی. دریق به قول علا دوله سمنانی فرما دریق از یک نفس که بیاد او برآید، دریق از یک نفس، یک دم، یک نفس که بیاد او برآید، این نفسی که بدون یاد خدا باشه. هرچی از بیش و از کم میگی در محضر خدایی، بلکه با خدا در گفتگویی، اگرچه داری با خلق صحبت میکنی، چون خلق نیستن مگر جلوه های حق، جلوات حق، بران میباش تا با او زنی دم، چون میگویی سخن از بیش و از کم. حالا چنان که هیچ امری بی سبب نیست، هیچ امری بدون سبب، بدون علت نیست، هر امری علتی داره. خب علت قرب به خدا چیه؟ سبب قرب چیه؟ چگونه قرب پیدا کنیم به خدا؟ حصول قرب را غیر ادب نیست. هر چیزی سببی داره، اسبابی داره. اسباب تقرب به خدا هم رعایت ادب مع الله، رعایت ادب مع الله. حالا چگونه ادب بیاموزیم؟ ادب آموز نبود غیر قرآن، که قرآن معدب است از لطف رحمان. ادب آموز ما قرآنه، قرآن به ما یاد میده چگونه باشیم، چگونه دعا کنیم. ببین انبیا تو قرآن اومده چجوری دعا میکردن، چجوری درخواست میکردن. تو هم مثل اونها دعا کن، چون دعای انبیا مستجابه. نکته مهمی عزیزان ها، دعای انبیا دعای مستجابه. ازا اگر کسی مثل اونها دعا کنه، دعاش مستجاب میشه. قرآن معدبه است از لطف رحمان، سفره‌ایه که پر از لقمه های غذاهای روحانیه. غذا که مخصوص جسم نیست، غذای جسم برنج و خورش تو این عرفاست. تو ماه رمضان مگه نمیریم مهمانی خدا؟ به ما میگه غذا نخور. تو مهمانی میگه به این جسم غذا نده، چون داری میخوای سر سفره خدا بشینی، جسم مشغولت میکنه. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. بیاز این معدبه برگیر لقمه، از این معدبه، از این سفره لقمه بگیر، لقمه های روحانی. هر مطلبی رو که از قرآن میفهمی یک لقمه است که داری برمیداری، به جانت میدی و جانت بزرگ میشه، قوی میشه، نفست قوت میگیره، پروبال در میاره. نیابی خوشتر از این طعمه، طعمه از این طعمه، از این طعام، از این غذا لذیذتر پیدا نخواهی کرد. خدا میدونه انسان وقتی میره سراغ قرآن یه مقدارکی با قرآن آشنا میشه، بعد که میری سراغ کتب انبیا، حتی تورات، انجیل، فلان، بهمان، میری سراغ نوشته های دیگران، هیچ چیزی به دلت دیگه نمیشینه. وقتی قرآن به کامت بنشینه، مزه قرآن اگه بیاد زیر زبانه، بتونی لقمه برداری. آیه قرآن می فرماد لینذر من کان حیا، از قرآن انذار می پذیره کسی که حی، زنده، زنده، نه این زنده حیوانی، کسی که جانش زنده شده، او میتونه لقمه برداره. اگه بتونی به فهم قرآن ولو اندک نائل بشی، کتاب هیچ عارفی، هیچ فیلسوفی، هیچ چیزی کامتو شیرین نمی کنه. از بس این لقمه قرآن لذیذه. حتی وقتی میری سراغ کتب انبیاء پیشین، اونها هم میبینی چنگی به دلت نمیزنه. طعام روح انسان از قرآن، طعام تن بود از آب و از نان. غذای روح قرآنه، غذای بدنه که آب و نان. ما رزق، خیلی رزق هایی داریم. اللهم ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا، خدای روزی حلال و طیب و واسع به من بده. فقط برنج و خورش نیست که، مگه نمیگیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البرود، خدای روزی من کن شفاعت حسین رو. خودش یک رزقه. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اونا عند ربهم رزق از عند الله میگیرن. رزق مختلف ارزاق، همینجوری که بچه وقتی به دنیا میاد اول شیر مادر میخوره، یواش یواش بزرگ میشه، آب میوه، آب گوشت، آب فلان، بعد از شیر گرفته میشه و قضا میفته. همینجور هم هست انسانی که در مسیر الالله میفته، الهامات، اشراقات، بعد مکاشفات، مشاهدات، بعد علومی که اصلا نمیتونه برای هیچ کس بگه، چون هیچ کس نمیتونه بفهمه اونا رو. چیزهایی میگیره که هر درجه یک رزق خاص خودشو داره انسان. که قرآن، هر کس بشینه سر این سفره یک طعمه‌ای برمی‌داره از قرآن. یک شخصی از عزیزان از قول جناب آسد عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کرد که در نجف اشرف که بودیم، یا آقای اسفار اربعه درس می‌داد. اسفار اربعه ملا صدرا بزرگترین کتاب فلسفیه. یه شخص میگه اومد نشست پای درس ایشون، ایراد گرفت از کلام استاد. استاد جواب داد، این به جواب استاد اشکال کرد، استاد دوباره جواب داد، این دوباره به جواب استاد اشکال کرد. استاد دیده خیلی قویه، گفت شما شاگرد کی بودی آقا؟ پیش کی درس خوندی؟ گفت آقا من اصلا درس نخوندم، من فقط قرآن میخونم، من فقط قرآن. چه بینشی میده به انسان. من اراد علوم الاولین والآخرین فعلیه بالقرآن. هر کس که علوم اولین و آخرین رو میخواد بره سراغ قرآن. اونس بگیر انسان، میبینه چه چیزایی نصیبش میشه. جلسمون جلسه انسان و قرآنه. نکنه موقع من و شما لای قرآن رو باز نکنیم. پس اگه من و شما قرآن نخونیم، کی قرآن بخونه؟ اونایی که میرن صوت عبدالواسط رو تقلید میکنن، اونا قرآن از جلوشون بالاتر نمیره. رسول الله میفرماد من فقط در پی صوت خودشونم، پی قرآن نیستن. باید از قرآن طعمه برداری، باید قرآن در جانت بشینه، باید قرآنی بشی. حضرت استاد فرمودن، حضرت آقا روزی یک ساعت کلاس برید، کلاس قرآن در محضر خدا، خدا بشه استاد، شما بشید شاگرد، کتاب قرآن در محضر خدا زانو بزن، قرآن بخوان با تأنی، با تفکر، بعد ببین چیا گیرت میاد، چیا میفهمی از قرآن. ابن عربی یکی از بزرگترین عرفاست، پدر عرفان اسلامیه. یکی از کتابای عمده ایشون فتوحات مکیه که الان با این چاپای جدید شده نزدیک به 100 جلد شده. 100 جلد یکی از کتاباش. یه تفسیر قرآن داره 4 برابر این فتوحات، یعنی الان میشه چند جلد؟ 400 جلد. این دو تا کتاباش 900 کتاب و رساله به ایشون نسبت داده شده. دو تاش اینا. وقت کتاب داره مثل فصول که نزدیک 150 الی 200 شرح درش نوشته شده. 150-200 نفر اومدن توضیح دادن که ایشون چی گفته، چقدر کلام بالا. ایشون میگه من هر چی میگم از قرآن میگم، هر چی میگم از محضر قرآن میگم، با استفاده از قرآن دارم میگم. چی این قرآن؟ تازه ایشون میگه وقتی که قیامت میشه همه این تفاسیری که نوشتن، چقدر تفسیر نوشته شده تا الان، همه اینا که نوشته شده وقتی قرآن در قیامت میاد همه میبینن که هیچ کس نفهمیده بوده قرآن، قرآن بکر دست نخورده است. چه دریایی قرآن، یه حرفش باز بشه تجلی کنه برای انسان، عرش نمیتونه تحملش کنه. یه حرف قرآن. خب طعام روح انسان از قرآن، طعام تن بود از آب و از نان. نگر در سوره رحمان که انسان بود در بین دو تعلیم رحمان. در سوره الرحمن چی میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اول از اینجا چجور شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن. ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن، یعنی یک رحیم افتاد بین دو تا چی؟ رحمان. این حالا یعنی چی؟ چی توش هست؟ الرحمن علم القرآن. الرحمن بود که چی کرد؟ تعلیم داد، قرآن رو تعلیم کرد. بعد خلق الانسان علمه البیان، انسان رو آفرید و به او تعلیم داد بیان رو. یعنی انسان بین دو تا تعلیم واقع شده، یکی الرحمن علم القرآن علمه البیان، خلق الانسان علمه البیان، خلق الانسان خلقت انسان بین دو تا تعلیمه. یعنی علم اول و آخر انسان رو در بر گرفته. فما نگر در سوره رحمان که انسان بود در بین دو تعلیم رحمان، الرحمن علم القرآن. الرحمانه که قرآن رو تعلیم میده، علم قرآن رو از کی باید بگیریم؟ از الرحمن. علم قرآن رو باید از الرحمن بگیریم. هر اسمی گفتیم یک کی داره؟ بفرمایید. ها؟ یه خاصیتی داره. اسم المنتقم اقتضاش گرفتن انتقام، اسم الهادی هدایت میکنه، اسم فلان. اگر علم قرآن میخوای از کی باید بگیری؟ الرحمن، چون الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. حالا تو خود سوره الرحمن خوندن چه خواصی داره؟ اسم سوره اصلا چیه؟ الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن. خب گر انسانی به قرآنی معلم، بیان توست رحمانی مسلم. میگه اگر انسانی هستی که تعلیم قرآنی گرفته ای، معلم، معلم یعنی تعلیم دهنده، معلم یعنی چی؟ تعلیم دیده. میگه اگر قرآن تو رو تعلیم داده، علمت قرآنیه، بیان توست رحمانی مسلم، چون علمه البیان. پس بیان تو رحمانی، شیطانی نیست. خوابت رحمانی شیطانی نیست. کشفت رحمانی شیطانی نیست. کارت رحمانی شیطانی نیست. وجودت رحمانی شیطانی نیست. اگر قرآنی معلم، اگر علمت قرآنیه، همه وجودت رحمانیه. لبانت را گشا تنها به یادش، فقط به یاد او لب از لب باز کن. هر آنچه جز به یادش ده به بادش، جز یاد دوست رو به باد بده. هرچه نیاد تو فراموش به، هر که نگویای تو خاموش به، هر که حرف تو رو نمیزنه خاموشی براش بهتره. هر چیزی که یاد تو نیست فراموش بشه بهتره. در همه حال عندالله باش تا چی بشی؟ بگید عندالله باش تا عبدالله شدی. سقط گفتن چو بر تو چیره گردد، سقط حرف ساقط بی خود، حرف چرت و پرت. اگه چیره بشه بر تو که چرت گو بشی، تو را آینه دل تیره گردد، دل تیره میشه، حرف بی خود دل رو تیره میکنه. قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر. آقا جان میفرماید قفل دهان، دهانتو قفل کنی کلید دلت میشه، دلت باز میشه، درهای قلبت باز میشه. سقط گفتن چو بر تو چیره گردد، تو را آینه دل تیره گردد. انسانی که الهیه خنده های بی خود نداره، نمیگیم نمیخنده، اما خندیدن داریم تا خندیدن. سبکسری نداره، چرت و پرتگویی نداره، مسخره نداره، سنگینه وزینه، با سکینت، با وقار. حالا اگه دل تیره بشه چی میشه؟ چو دل شد تیره آثار تو تیره، چو سر باب و فرزند و نبیره. دل که تیره بشه آثارت همه تیره میشه، ظلمانی میشه. کلامت، گفتارت، کردارت، رفتارت، نوشتنت، همون جوری که اگر اندالله بشی عبدالله میشی، اگه دلت تیره بشه همه آثارت تیره میشه، ظلمانی میشه. وقت اون کسی که چشم دلش بازه همه وجود تو رو ظلمانی میبینه. دهن که باز میکنی ظلمت میاد بیرون. اگرچه از خدا بگی، اگرچه عرفان بگی، چو سر باب و فرزند و نبیره.